أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجوهی که برای عمومیت خالقیت ذات اقدس اله بازگو شد، بعضی ها تام بود، بعضی اتم، بعضی دقیق بود، بعضی عدق. و اون وجه عدق این بود که این چنین نیست که ذات اقدس اله علت بعید باشد و دیگر اشیاء علت قریب. اگر خداوند علت بعید باشد و دیگر اشیاء علت قریب، با نامحدود بودن خداوند هماهنگ نیست، با آل فی دنوبه و دان فی علوبه هماهنگ نیست، با هو اقرب الیکم من حبل الورید هماهنگ نیست، با هو معکم اینما کنتم هماهنگ نیست و مانند. و اگر بگوییم ذات اقدس اله فاعل هست، علت فاعلی است به معنای ما منه، و دیگر اشیاء علت فاعلی هستند به معنای ما به، یعنی ذات اقدس اله علت فاعلی حقیقی است و اشیاء دیگر علت معدن، علت ممدن، این هم باز با عمومیت خالقیت حق تعالی سازگار نیست، برای اینکه لازمش آن است که الله تعالی فاعل به معنای ما من، یعنی مبدا فاعلی به موجد باشد، اشیاء دیگر در مقابل الله قرار بگیرند فاعل به معنای ما به، یعنی معد باشد، یعنی خدا هست فاعلیت او بل ایجاد است، اشیاء دیگر هستند و فاعلیت اونها بل اعداد است. این با خالق و کل شی، با خلق کل شی و مانند اون هماهنگ نیست. اگر ذات اقدس اله حقیقت نامتناهی است و خالقیت او نامتناهی است، دیگر ممکن نیست در قبال خالقیت خدا که معنای ما من هست، یعنی علت فاعلی است، موجودات دیگری هم باشن که فاعل حقیقی هن منتها معنی ما به. و آیاتی از قبیل و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما که مراحل وسطا را ارائه می کرد، و جملاتی از قبیل فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم اون مراحل نهایی را تبیین میکرد بازگو شد. الان چند تا سوال مطرح است. یکی این که با این بیان نهایی و عدد قانون علیت و معلولیت از نظام هستی برچیده میشود. دوم این که همون شبهه جبر و افکار اشاعره بازگو میشود منتها به زبان دیگر. سوم این که اگر خالقیت کل شیء عمومیت دارد و دیگران نه علت غریبن نه علت اعدادی، نقش سیئات و قبایح و معاصی و امثال ذلک چه خواهد شد؟ جواب اشکال سوم قبلا گذشت که معاصی، قبایح و مانند آن که به نقص و فقدان برمیگردن به مبادی عالیه ارتباط پیدا نمی کنن که رسد به مبدع مبادی. و اصل بحثش به صورت مبسوط در سوره مبارکه نساء آیه 78 و 79 اونجا مفصل بحث شد. یعنی این بحث فرق بین حسنات و سیئات به صورت مبسوط در اون دعایه 78 و 79 سوره مبارکه نساء بحث شد. اصل آیه این است: اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کلون من عند الله فما لها اراء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. یعنی این گروه غافل و جاهل اگر حسنه به اونها برسد میگن این حسنه از نزد خداست، و اگر سیئه برسد در اثر تطیر و بد قدمی مصطلح اون روز میگویند از توی پیامبر است. اونگاه ذات اقدس اله فرمود در جواب اونها بگو کلون من عند الله، هم حسناس من عند الله است هم سیاس من عند الله است. چرا اینها مسائل را به صورت عمیق درک نمی کنند؟ فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، که فقه در اینجا در باره شناخت مهمتری مسئله کلامی به کار رفته، نه معنای فروع دین و فقه مصطلح. چرا اینها در باره مسائل کلامی فقیهان بحث نمی کنند؟ فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اونگاه در آیه بعد می فرماید ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. حسنات و سیئات در این که کلون من عند الله فرقی نیست. فرق بین حسنات و سیئات این است که حسنات هم من عند الله است هم من الله، اما سیئات گرچه من عند الله است ولی من الله نیست، سیئه من نفسک است. فرق بین من عند الله بودن و من الله بودن به صورت مبسوط در تفسیر آیه 78 و 79 گذشت که البته هر حادثه ریشه اصلیش از نزد خداست، اما منشأ تحقق این حادثه و زشتی این حادثه از خود انسان تبهکار است و بالا نمی رود. بنابراین هرگز حسنات این چنین نیست که مثل سیئات و سیئات مثل حسنات باشد، هر دو یکسان من الله و من عند الله باشد، بلکه حسنات هم من الله است هم عند الله، سیئات فقط من عند الله است ولی من الله نیست. آیات سوره مبارکه اسراء که فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها و مانند اون شاهد اون بحث قرار گرفت که این نقصان ها و زشتی ها اصولا در مبادی عالی راه ندارد، فضلا از مبدا المبادی. سیئات من عند الله است، بله، این حادثه تلخی که میرسد اصل امر وجودی است، اما بدیش مال خود شخص است، وگرنه بسیار بسیار خوبه. الان قتل تبهکاران فمود قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، این یه حادثه است که تبهکار را از بین میبرد، اما خدا این فرماید که قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، این تعذیب که از یک جهت امر وجودی برمیگردد به یک امر وجودی برمیگردد، این من عند الله است و این تعذیب نعمت است. میبینید همونطوری که ذات اقدس اله بسیار از رحمتها را بازگو میکند بعد به ما آیین شکر میآموزد، قطع ریشه تبهکاران را هم به شرح ایزن به ما دستور شکر میدهد. این یک آیه است، اون این است که فهمت به قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، این یه آیه است. دابر یعنی اصل و ریشه تبهکاران قطع شد، خدا را شکر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، گرچه برای اونها سیئه است اما نسبت به مؤمنین حسن است، نسبت به کل عالم حسن است. بنابراین سیئه گرچه من عند الله است، یعنی این حادثه تلخ، اما بدیش از نزد خود آدم است. قتل کافر، عذاب کافر، قطع دابر و ریشه کافر، این من عند الله است. ولی از اون جهت که حسنه است هم من عند الله است هم من الله، اما از اون جهت که ناخوشایند است و بد است، این من نفسک است نه من الله. قطع ریشه تبهکاران که چیز بدی نیست، چیز خوبی است. از اون جهت که خوب است و حسنه است نسبت به مؤمنین، نسبت به کل نظام، هم من الله است هم عند الله، اما از این جهت که بد است فمن نفسک است. سایر ما کارام همینطوره. خب اون قصد و نابودی از امور عدمیه است. اما این حادثه‌ای که رخ می‌دهد، این سخرها علیهم سبع لیار و ثمانیت ایام، این امر وجودی است. محصول این امر وجودی ریشه‌کن شدن اونهاست. ریشه‌کن شدن اینها که امر عدمی است، البته مبدا نمی‌خواد. اما اون مبادی وجودی که به این امر عدمی خاص میشوند، اونا مبدا میخوان. اونا خیرن، هم برای خودشون، هم برای نظام، هم برای مؤمنین. نتیجه اونها که قطع دابر کافران است، این شر است و این شر من اندها اولا من هاولا بود. خب بنابراین جریان حسنات و سیئات طبق آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء که مبسوطاً بحث شد یکسان نیست. سیلی که می آید خانه مظلوم را خبر می‌کند، محصول تعدی اون ظالم است اولا و غفلت این مظلوم است ثانیا. ذات اقدس اله همه امکانات را فراهم کرده، فرمود آب به اندازه کافی، باران به اندازه کافی، سدسازی به اندازه کافی، شعور به اندازه کافی، همه امکانات را داد. و اگر کسی غفلت کرد، سدی نساخت، خب به جای اینکه این آب را جمع بکند به کشاورزی بپردازد و زمین ها خوش تأمین میکند، البته خانه چین افراد را میبرد. اون طاغی که قدرت داشت و کمک فکری و مالی نشد، او ظالم است. این خانه ویران شده که میتوانست راه درس خوندن را طی کند، راه سدسازی را بفهمد، آب را ذخیره کند و به دنبال این کار نرفت، به تنبلبری تندر، اینم محصول ویرانی خانه خود هست. وگرنه ذات اقدس اله جز رحمت چیزی نمی فرستد. این چنین نیست که خدا هم خانه بدهد، هم صد بدهد. یه همچه عالمی فقط بهشت است. دنیا جای کار است که فهمود انسان این نعمتها را به جا رهبری کند. وگرنه این چنین نیست که خدا هم باران بفرستد، هم صد بر ما بسازد و هم کسی خانهش ویران نشود، هم زلزله بیاید و هیچ خانه‌ای هم ویران نشود. خب این درس و بحث را خدا برای همین قرار داده که انسان برود درس بخواند، خانه ضد زلزله بسازد. وگرنه تکامل در عالم نیست، حفظ دینش هم این چنینه. برای انسان‌های اولیه هم که اون چنون سیلی نبود، بر مکان‌ها وسیع بود، جایی که سیل خیز نبود خانه می‌ساختن. لذا برای انسان‌های اولیه که همچین امکاناتی نبود و همچین خطرهایی هم نبود. بله، مسئولش همین تبهکاران و والدین قاصرند. یه وقتی معاویه عده رو جمع کرد، این رو در اسطلقابه در شرح حال احنف ابن قیس است، در شرح حال احنف ابن قیس آمده که معاویه عده رو جمع کرد و گفت به این که مگر شما معتقد نیستید که قضا و قدر حق است و خداوند در مخزن خود روزیها را ذخیره کرده است و به اندازه‌ای که مصلحت بداند از مخزن خود نازل می‌کند. این من شین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. همه گفتن بله. گفت خب قضای قدر الهی این است که از مخزن غیب برای شما همین مقدار روزی نازل کرده است، چرا از گرانی و تورم مینالید؟ عنف ابن قیس برخاست، گفت ما وی اینجا سه تا مسئله است. مسئله اولی است که ذات اقدس اله در مخزن غیب همه نعمتها را و موجودات را به طور فراوان دارد، ما معتقدیم. مطلب دوم آن است که ذات اقدس اله برای تأمین بندگان خود از مخزن غیب روزیهای کامل و لازم نازل کرده است، او را ما معتقدیم. مسئله سوم این است که خدا به اندازه کافی برای همه ما روزی نازل کرده، از مخزن خود نازل کرده، تو در خزانه خود ذخیره کردی. ما روی مسئله سوم اشکال داریم. الان شما ببینید فرق بین نظام اسلامی با عصر طاغوت چیه. الان شده دوران سازندگی، با اینکه این کشور در حد محاصره اقتصادی است، همکنون هم در محاصره اقتصادی است. همون 8 سالی که جنگ میکرد در محاصره اقتصادی بود، به عظمت این جنگ رو طی کرد. همکنون هم که 8 سال است در دوران سازندگی هستیم، با اینکه در محاصره اقتصادی هستیم، به لطف الهی مردم کشور رو ساختن. اگر مردم اهل درک باشن و دین حکومت بکنند، خب هم جنگ رو خوبی اداره بکنند، هم کشورشون رو میسازند. اگر کشور کشور دینی نباشد، مردم در دین تلاش نکنند، همونطور از سیل میاد میبرد. بر از آن است که ذات اقدس اله همه نعم را با همه امکانات در اختیار مردم گذاشت. این مردم هم که هم اون 8 سال امتحان خوب دادن، همین 8 سال بالاخره همین شماها بود ساختید دیگه، منتها 4 نفر مسئول راهنمایی کردن شما رو، همین مردم هم بالاخره این خیر راست انجام دادن دیگه. به ذات اقدس اله هم فرمود ان تنصر الله ینصرکم، بعد فرمود اگر شما دین را یاری نکردید، شما را میبریم یه عده دیگه رو کار میاریم. اگر ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. به هر تقدیر این شبهه در اون آیه 78 و 79 سوره مبارکه اسراء بحث شد. اون فرمود ولا وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این حدیث رو در بخش امر معروف نهی از منکر کتاب شریف کافی نقل کرد که 2 فرشته از طرف ذات اقدس اله مأمور شدن که مردم یک منطقه را عذاب کنن. دیدن که در بین و مردم پیرمردی هست شب زنده دار، برای نماز شب برخاست و دارد نماز شب میکند. یکی از 2 فرشته گفت من مردم این محل را عذاب نمی کنم، برای اینکه در بین اینها یه همچه فرد صالحی هست. دیگری گفت که من مأمور به تعذیبم و عذاب میکنم. اون یکی گفت من باید سوال بکنم که چرا این را عذاب بکنیم، شهری یا روستایی که در او پیرمرد شب زنده دار هست چرا عذاب بکنیم؟ دستور آمد که همه را باید عذاب بکنیم، برای اینکه عده زیادی به تبهکاری و گناه مشغولن. این شخص پیرمردم فقط به فکر خودش است، این هرگز امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده، کسی را هدایت نکرده، این فقط به فکر خودشه. کسی که به فکر خودشه باید عذاب بشه. امر معروف واجب الهی است، نهی از منکر فریضه الهی است، نماز شب مستحب است. این واجب را ترک کرده داره مستحب میخونه. خب چه رفتی هدایت کردی مردم رو که جوانها را هدایت کردی که اونا گوش ندادن؟ اگر امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، واجب الهی را انجام بدن، همه خودشون به طرف واجبات و مستحبات حرکت میکنن. خب این حدیث نونداره مرحوم کلینی تو کافی نقل کرده. بر تقدیر این چنین نیست که و ما یذل مربک احدا و ما ربک مظلام للعبید، بلکه بالاتر از همه اینها و من لا هو یرید ظلما للعالمین. اون تنها ظالم نیست، اراده ظلم هم نمی کنه. مبادا کسی مراد ظلم حق قرار بگیرد. یه همچه خداییست، مگه این آیات تخصیص خورده یا لسانش آبی از تخصیص است؟ نه تنها ظلم نکرده، سه اراده ظلم هم نکرده. اگر می‌بینید یه شب زنده داری معذب می‌شود، برای اینکه او واجب را ترک کرده به مستحب پرداخت. به هر تقدیر این شبه در ذیل آیه 78 79 مبسوطا بحث شد. اما اینکه اون مراحل نهایی و ادق بحث به حرف اشاعره برمیگردد یا نه، در خلال بحث‌ها اشاره شد که هر اشعری در این حال که تفکر جبری دارد، به دام اعتزال که تفکر تفویض است هم افتاد. فرق بین این معنای ادق با حرف اشعری این است، یکی توحید افعالی است و یکی جبر است. بر اساس جبر هیچ فرق بین حسنات و سیئات نیست، معاذ الله سیئات هم کار خداست. جناب فخر رازی میگوید به این که فین قلس، اگر همه کارها مال خداست، پس قتل النبیین بغیر حق یقتلون النبیین بغیر حق، این آیات هم باید به الله اسناد داد. قلت و نعم، منتها ادب اقتضا میکند که ما اینجا پرهیز کنیم. خب تا به اینجا میرسد جبر. و اما توحید افعالی میگوید رذایل را، قبایح را، شرور را کلن بگو من نفسه که است. یک قتل النبیین یقتل النبیین و مانند اون من نفسه که است نه من الله. این یک فرق فارق. ثانیاً در جبر معناش این است که شخص مجبور به این کار است، که اگر قاهر و جابری در کار نبود این شخص این کار را نمی کرد. پس یه شخصی ثابت است، یه خواسته‌ای ثابت است، که اگر اون جابر نبود این شخص کار دیگر می کرد، رنگ دیگر به کارش می داد و مانند آن. اما توحید افعالی می گوید
اگر او نبود غیری هم نبود. این سایه او، این شأن او. توحید افعالی علیت را ترغیق می کند، تلطیف می کند، تبیین می کند، نه ابطال کند. پس فرق اول توحید افعالی با جبر اشاعران است که اشاعره حسنات و سیئات یکسان، همه را یکسان به ذات اقدس الهی نسبت میده. در توحید افعالی این چنین نیست. فرق فارق دیگر آن است که در جبر اگر اونجا بر قاهر و فائق نبود، این مجبور ممکن بود کار دیگر انجام بدهد، و الان چون مجبور است طبق میل او انجام میدهد، وگرنه ممکن بود خود خواسته دیگری داشته باشد. ولی بر اساس توحید افعالی اگر اون قاهر فائق نبود، این شخص هم نبود، چون این آیت اوست، این ذل اوست. این چنین نیست که یک ذاتی باشد، یک خواسته ای داشته باشد و همکنون مجبور است که این کار را بکند. فرق فارق سوم آن است که اشاعره علیت را در جهان منکرند، بین اشیاء، فقط بین ذات اقدس اله و اشیاء قائلند، اما توحید افعالی علیت را کاملا قبول دارد، منتها ترغیق می کند، تلطیف می کند، و علیت به تشعون برمی گردد. چون کل یومن هو فی شأن، این شؤون بعضها به بعض قائمن و الکل به الله قائم است. فرق است که ما بگوییم علیت در کار نیست یا علیت به تشعون برمی گردد. الان شما حساب ما خیال میکنیم که معنای علت فاعلی آن است که کسی چیزی به دیگری بدهد، کاری را درباره دیگری انجام بدهد. این علیت فاعلی به معنای تجربی، به معنای تحریک، فاعل معنی طبیعی است که ما با او معنوسیم. یعنی یک موجودی هست که ما در او اثر میگذاریم. آتشی در آب اثر میگذارد، آفتابی در هوا اثر میگذارد و مانند آن. اما وقتی نسبت به ذات اقدس اله تحلیل میکنید، میبینید یک فاعلی باشد، یک فعلی باشد، یک منفعلی باشد، این چه نیست؟ یک کسی باشد که فیضی را از خدا دریافت بکند، این چنین نیست. خود اون شخص فیض الله است. مگر انسان قبلا موجود بود و از خدا فیض دریافت می کند؟ این چنین است. آسمان و زمین موجود بود و از خدا فیض دریافت می کند؟ کتاب بشود کانه ناقصه، حلیت مرکبه به مانند آن. خدا به بشر فیض می دهد، خدا به آسمان و زمین فیض می دهد. این فیض مال مرحله بقای اوست که به ربوبیت او برمیگردد، نه به خالقیت او. وقتی شما درباره خالقیت خدا سخن میگویید که محل بحث است که الله خالق کل شیء، میبینید همه اینا به کانه تامه برمیگردد. خدا خالق زید است یعنی چی؟ یعنی زید آفرین است. خدا خالق ارض و سماست یعنی چی؟ یعنی نظام کیهانی آفرین است. این شده حلیت بسیطه و شده کانه تامه. پس آسمانی نیست که از خدا فیض بگیرد، زمینی نیست که از خدا فیض دریافت بکند، انسانی نیست که از خدا فیض بگیرد. اون مال ربوبیت است که مال کانه ناقص است که مال بعد از خلقت است. و اما در اصل خلقت که محل بحث است، همه اینها به کانه تامه برمیگردد. خود زید فیض الله است، عطا الله است، نه اینکه زیدی هست و عطایی هست و زید عطا را از خدا میگیرد. وقت زید میشود عطا الله، آسمان میشود عطا الله، زمین میشود عطا الله. در کانه ناقصه که به ربوبیت برمیگردد، یه فاعل، یک معطی هست و یک اعطا هست و یک آخذ. انسان هست که آخذ است، خدا هست که معطی است، روزی اوست که عطاست. خدا این روزی را به زید می دهد و زید می گیرد. زید آخذ است و روزی عطا و معخوز و الله معطی. اما وقتی به اصل حیات زید برمیگردید میبینید این چنین نیست که زید آخذ حیات باشد، زید آخذ هستی باشد، زید عطا الله است، زید هبت الله است. با این دید که برگشتید میبینید نه تنها انسان بلکه کل ما سوا عطا الله است. وقتی کل ما سوا عطا الله شد، کانه کانه تامه شد، نه کانه کانه ناقصه. میبینید در کانه ناقصه که به ربوبیت حق برمیگردد، یک اعطا هست و یک عطا هست و یک اخذ. این گیرنده عطای خدا را میگیرد، خدا عطایی را به زید افاضه کرده است و زید این عطا را دریافت کرد. این عطا الله، این هبت الله یک پایگاه قبولی دارد که زید است، که زید گیرنده این عطاست. یک پایگاه فعلی دارد که خدا فاعل است. این فیض را یک تکیهگاهی دریافت می کند. اما وقتی به خود گوهر ذات زید رسیدید، این چنین نیست قبلا یه زیدی بود بعد فیض هستی را از خدا دریافت کرد. این فیض هستی خودش می شود هبت الله. وقتی خود شد هبت الله، دیگه پایگاهی ندارد که به اون پایگاه تکیه کند، فقط به فاعل متکی است. وقتی به فاعل متکی بود می شود شأن فاعل. و این کریمه سوره الرحمن معنای خاص خود را پیدا میکند، کل یومن هو فی شأن. کل نظام می شود شؤون الهی، هیچ پایگاهی ندارن، هیچ تکیگاهی ندارن. اون کانه ناقصه است که در بحث ربوبیت شما میبینید وقتی روزی را خدا به زید میدهد، سه امر مطرح است: الله است که معطی است، رزق است که عطاست، زید است که آخذ است. اما وقتی به حیات زید و اصل هستی زید میرسید، میبینید این زید هیچ پایگاهی ندارد. یک هستی قبلی نبود که این عطا را و این حیز را و این هستی را دریافت کند. پس پایگاهی زیر نیست، زیرش خالیه. وقتی زیرش خالی شد، هستی زید می شود هبت الله. این هبت الله که گیرنده ای ندارد، باید به یه جا تکیه کند. تنها تکیه گاه او الله هست. او می شود عطا الله. عطایی که گیرنده ندارد، فقط دهنده دارد. چنین عطایی فقط به فاعل متکی است، نه به قابل. کل عالم را حالا شما حساب کنید که این آیه در صدد بیان خلق ما سواست. قبلا چیزی نبود که این هبت الله را دریافت بکند. وقتی چیزی نبود که هبت الله را دریافت بکند، این هبم که خود به خود متکی نیست، به ذات خود مستقل نیست، تکیه به ذات خود ندارد، باید به جای تکیه کند. وقتی زیر پای عالم خالی است، چیزی نیست که عالم رو اون قرار بگیرد، تنها تکیگاهش الله است. وقتی تکیگاهش الله بود، این عالم می شود شأن الله. کل یومن هو فی شأن. اول مسئله فعل و فاعل و اخذ و اعطا و قبول است، بعد می بینیم علیت یه مقدار ترقیق می شود، کم کم سر از شؤون در می آورد که عالم می شود شؤون الهی، اشیا می شوند شؤون الهی. پس علیت نفی نشده و همه اینها چه شؤون الهی هن، برخی در برخی به اذن الله مؤثرن، هر کدام شأن دیگریست، ولکل شأن الهی هن. اما این که گفته شد ولکل شأن الهی هن، نه به این معناست که الله مبدع بعید است به دیگران مبدع قریب که همون مشکل متکلمین و حکما پیش بیاید، بلکه همه اینها میتوانن شؤون الهی باشند. لذا هر نعمتی که به دست انسان رسیده است، در این حال که انسان به این مجاری نعم بها میدهد، اما میداند این را از دست بی دستی ذات اقدس اله گرفته است. فتحصل که سخن اشاعره با این توحید افعالی در سه عنصر محوری اصیل با هم اختلاف دارن، نه تنها از اون قبیل نیست، بلکه فرق جوهری و گوهری دارد. چرا وجوه دیگر صحیح هن؟ این که در بهشت دارد که به اهل بهشت میگویند درجات بهشت به اندازه آیات قرآن کریم است، وقرأ ورقه بخوان و بالا برو، یعنی هر مرحله از مراحل این معارف الهی یک درجه از درجات بهشت خواهد داشت. شما اگر بگویید ذات اقدس اله فاعل بعید است و الله و موجودات دیگر فاعل بعید، این حق است. اگر بگویید الله فاعل معنی مامن هست و دیگران فاعل معنی مابه، این حق است. اگر بگویید همه اینها فاعلیتشون به برکت الهی است، این حق است. اگر فاعلیت و علیت را به تشعون برگردوندید، این حق است. این که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اگر قرآن درجاتی دارد، معارفی دارد، بعضی ظاهر است، بعضی باطن است، بعضی باطن باطن است و هاکذا، معناش این نیست که اگر یه معنای وسطی رو گفتید این بشه باطل، فقط معنای ادق بشود حق. یه وقت است یه معنای هست باطل، نظیر اون چی که جبری میپندارد یا مفوضه بر متوهم آن است. یه وقت است نه، امریست بین الامرین، یعنی نه جبر است نه تفویض، اما امر بین الامرین مراتبی دارد. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است که ما بین جبر و تفویض فاصله ما بین الارض و السماست. هر چه به این هستی مرکزی نزدیکتر بود دقیقتر است. یه وقت انسان از جبر می رهد و به تفویض نمی رسد و در این بینابین قرار دارد. این بینابین مراتب فراوانی دارد. همه اینها حق است، این طور نیست باطل باشد. همین که از بطلان جبر و بطلان تفویض رهایی یافتیم، ما بینها ما حق است. امر بین الامرین است، منتها در این مراحل حق بعضی دقیقا بعضی ادق و بعضی فوق آن، و به تعبیر قرآن کریم سراسر عالم هر لحظه سوال می کنم و از طرف ذات اقدس اله هر لحظه پاسخ می دهد. کل یوم هو فی شأن، چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و من فی الارض. بله به مراتب فهم انسان برمیگردد، اما فهم مطابق با واقع است. واقع درجاتی دارد، برخی ها به اون درجات برتر میرسند، بعضی به درجات متوسط میرسند. چون وقتی به مرتبه برتر رسیدید احساس میکنید که بعضی از ظواهر او را همراهی میکند. اما این چنین نیست که در بحث‌های قبل اگر نظر شریفتون باشد در ذیل این کریمه وَلْيَقْذُوا تَفَفَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَقْذُوا تَفَفَهُمْ، اونجا عبدالله بن مسکان است ظاهرن، بقید به این که زریح محاربی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در ذیل این آیه فرمود که منظور آن است که اینها بیایند در محضر ائمه فیض ولایت یاد بگیرند. خب ظاهرا ابن مسکان رفته حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ما این آیه را خدمت شما درس خوندیم، شما برای ما اینجور معنا نکردید، برای او اینجور معنا کردید. فرمود و من یحتمل مثل ما یحتمل زرعه، کیه که اون معنای دقیق را مثل این بتونه حمل بکنه؟ ما اگر استعداد خوب دیدیم برای او حرفای بهتر میزنیم. خب ابن مسکان میدونید در فقه از اصحاب اجماست، عبدالله بن مسکان بالاخره از بزرگان رجال است، از بزرگان فقها است. اینکه شما در مشاهد مشرفه در زیارت جامعه میخوانید محتمل لعلمکم، این جمله جمله خبریه نیست، این جمله جمله انشائیه است، یعنی جمله خبریه است که به داعی انشاء القا میشود. محتجب به ذمتکم، محتمل لعلمکم، این دعاست. اونجا انسان این دعاها را به عنوان انشاء میخواند، یعنی من آمدم در مشهد شما، به شما پناهنده شدم، به دامن شما احتجاب کردم، خودم رو اینجا حفظ کردم که علوم شما را بتوانم حمل بکنم. کدوم علم؟ اون علوم ظاهری که خیلی ها میتوانه حمل بکنن. اون که فرمود ان احادیثنا صعب مستصحب لا یحتمله الا ملک المقرب و نبی مرسل او عبد الامتحن الله قلبه للتقوا، من آمدم توفیق پیدا کنم که جز عبد ممتحن باشم و علوم شما را حمل بکنم. شما تا میرید بگید که این آیه مربوط به ولایت است، میگن کجاش مربوط به ولایته؟ اون فعل ماضیه، این فعل مضاریه، این بحثای حوزوی است، این بحثای مدرسی است، میبینی حق با اوست. اون تحمل را ندارد که این بار را بکشد. حضرت فرمود شما یه شاگردی مثل زره پیدا کن که این بار را بکشد، ما با او چیز بفهمونیم. فرمود و من یحتملو مثل ما یحتملو زره، او این بار را میکشد، او گرفتار لفظ نیست، میداند ما فوق لفظ یه چیز دیگه هم هست. خب این که ما میگویم محتملون لعلمکم، محتملون لعلمکم، در این دعاها عرض میکنیم توفیقی بده که ما بار علم شما را هم بکنیم، راجب این معارف است. وگرنه این زواهر آیات را و زواهر روایات را که هدن لناس است، خدا برای همه مؤمنین نازل کرده است، برای همه بشر نازل کرده است، همگان هم میفهمند و حجت هم برای همه اونها است. اما این که درجات بهشت به اندازه درجات آیات قرآن کریم است و به قاری قرآن میگوین بخوان و بالا برو، اقرأ ورقه، نه یعنی هر آیه را خوندی یه درجه بالاتر میری. هر آیه را خوندی اگر معنای برتری داری یه درجه طولانی تر که در طول اوست به تو میدن. البته درجات عرضی ممکنه بیشتر باشد، کسی 10 آیه را خونده 10 دو باغ به او بدن، 10 درخت به او بدن، اما او را دیگه عند ملک المقتدر نمیبرن که. این ان المتقین فی جنات و نهر میبرن، جنات و نهر او را ممکنه افزوده کنن. اما ان المتقین فی جنات و نهر عند ملی فی مقعد صدق عند ملک المقتدر، همه را که اونجا نمیبرن که، جناتش بیشتر میکنن، نهرش بیشتر میکنن، انهار و تجریم تحت الانهار بیشتر میکنن، جنات و تجریم تحت الانهار بیشتر میکنن، انهار و من اثر المصفا رو بیشتر میکنن، من لبر لم يتغير طعمه رو بیشتر میکنن، من ماء غیر آسن را بیشتر میکنن و مانند اون. بله، باید به افراط جبر و تفریط تفویض نرسد. اگر به تفویض نرسید، به جبر نرسید، حق این وسط طبق بیان امام سجاد فرمود سلام الله علیه، فرمود که ما بین الجبر و تفویض ما اوسوم ما بین الارض و السما. بنابراین شما ببینید همه مفسرین امامیه همه اینا حق گفتن. اون که گفت همه علالن، یکی در طول دیگر، این حق. اون که گفت ادق از این است، مثل سیدنا استادی که فاعل مامن هست، یکی فاعل مابه، این حق. اون چه که ادق از المیزان در اینجا بیان شده، اونم حق. این چی نیست که اینا باطل باشد که. قرآن تنها برای اوحدی از اهل معرفت که نیامده که، هدن لناس است دیگر. اگر هدن لناس است، کافتن لناس است، فهم تو اون چی که اینا میفهمن، همین که به مرز تفویض و جبر نرسد حق است، همین که بین الامرین باشد حق است، اما این بین الامرین مراتبی دارد. والحمدلله رب العالمین.